أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: ولا تفتنی بالاستعانت بغیرک از اضطررتو، ولا بالخضوع لسؤال غیرک از افتقرتو، ولا بالتضرع الی من دونک اذا رهبتو فاستحق بذلک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه در این فقرات، خب عرض کردیم این معنا رو عنوان می فرمایند: بعد از آنی که فرمودن اللهم اجعلنی اصول و بکه اند ضروره، منو توفیق بده، کاری کن که من راه به تو داشته باشم، و بعد استعانت به غیر منو مفتون نکنه در وقت اضطرار. و عرض کردیم گاهی از اوقات انسان مفتون میشه با استعانت به غیر. غیر خدا رو وقتی در نظر میگیره میبینه این خیلی قدرت داره، این خیلی توان داره، پس میتونه خیلی کار بکنه. مفتون میشه. وقتی که مفتون شد رو به او میبره و خدا رو فراموش میکنه و این آثار و عواقبی داره. ولا بالخضوع لسؤال غیرک، سؤال خضوع میاره، خواه نخواه سؤال کردن و خواستن و درخواست انسان رو کوچک میکنه. اگر این کوچکی رو مقابل غیر خدا انجام داد، این باز عوارض داره که بعد این عوارض رو خود امام بیان میفرمایند: خدایا منو جوری نکن که این ذلت سؤال رو پیش غیر تو داشته باشم. ذلت در مقابل تو طبیعی است، چون من عبدم، عبد در مقابل مولا، هیچی در مقابل همه چیز، این ذلت طبیعیه. اما در مقابل یه ذلیلی مثل خودش که خیال میکنه او کاری ازش میاد، منو مبتلا نکن. ولا بالخضوع لسؤال غیرک اذا افتقرت، وقتی که من محتاج میشم. احتیاج خیلی سخته، انسان محتاج باشه، چه محتاج مالی باشه چه محتاج در جهات دیگر، هر چقدر انسان ضعیف‌تر باشه خودش رو در جهات دیگر محتاج‌تر می‌بینه. لا محاله در اینجا برای رفع این احتیاج اگر توجه به غیر خدا کرد و غیر خدا رو مؤثر در کارش ببینه. ولا به تضرع الی من دونک، من در مقابل دون تو، کوچکتر از تو، پایین تر از تو، به عرضم به حضورتون که تضرع بیفتم. اذا رهبتو، وقتی که به هر حال ناچار میشم. فاستحق بذلک خذلانک، حالا اگر اینجور کنم، خب گاهی از اوقات این دفعتن پیش میاد، فلته ای از انسان صادر میشه، اما اگر انقدر عادت شد که اصلا خدا رو رها کرد، خدا رو فراموش کرد، خدا رو ندید. اون آقای بزرگوار ظاهرا مرحوم شیخ جعفر شوشتری بوده، گفتن در تهران در این مسجد سابق سپهسالار، میگفتن مسجد شهید مطهریه، در این مسجد، مسجد قدیمی تهرانه، منبر میرفته، جمع میشدن مردم، گفته بود که فردا یه چیزی میخوام بگم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته. خب خلق الله آمدن که این چیه که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته. فردا که آمده بود گفته بود یه مطلب بخوام بگم، و اون عبارت از این است که خدا میگه مردم بیاید موحد باشید، مشرک نباشید. پیغمبر میگه مردم بیاید موحد باشید، مشرک نباشید. امام همین رو میگه، من میخوام به شما بگم آی مردم بیاید مشرک باشید، اما خدا رو هم در یک گوشه یک کارتون دخالت بدید، مشرک باشید. همه شده غیر خدا. یه گوشه یه کارم خدا رو در نظر بگیرید، شریک برای خدا قائل بشید. اما خدا هم یه سهمی، آخه شریک باید یه سهمی داشته باشه. شما اصلا همه رو دادید به سمت غیر خدا، خدا رو هم شریک کنید در کارها. ما گاهی از اوقات به جایی میافتیم که اصلا غفلت داریم از این که در این عالم مؤثری به اسم خدا هست. اصلا غفلت میکنیم، این کار اینه، این کار اونه، اون کار اونه، به همه توجه داریم، اونه که بهش توجه نداریم خداست. حالا این زندگی ها اینجور هست، روزمرگی هر چه که هست تفاوت نمیکنه، اما همون بیان اون آغاز که بابا نمیخواد ما موحد باشیم، یه مشرک باشیم، اما خدا رو به عنوان یه شریک ضعیف لااقل در یه گوشه یه کار دخالت بدیم. گاهی ما هیچ دخالت نمیدیم. اگر این رویه شد و هیچ دخالت ندادیم، این مجازات داره، مجازاتی که خدا در نظر میگیره. فاستحق بذلک خذلانک و منعک و اعراضک. این خذلان و منع، خب خذلان به قول معروف ذلت دیگه، اما اونجوری که خدا به ذلت بیاندازه غیر ماها هست. ماها وقتی یک کسی رو بخوایم به ذلت بندازیم چه میکنیم؟ از زندگی ساقطش کنیم. اما خدا اینجوری نیست. خذلانش، خذلان خدا این است که گاهی از اوقات میگه حالا که به من توجه نداری، حالا که منو در کارها نمیبینی، لا مؤثر فی الوجود الا هو رو به کل فراموش کردی، من یک کاری میکنم، واگذار به خودت میکنم. تو نمیخواستی این تضرع رو مقابل من داشته باشی، نمیخواستی خضوع رو مقابل من داشته باشی، واگذار به خودت میکنم. این واگذاری به خود، این آثارش رو در یه جاهایی میبینیم. عبدالملک مروانه داشت میمرد، تو قصرش نشسته بود، قصر جای بلندی بود، این دشت در مقابلش بود، اون دور دورا، این در سکرات مرگ، اون دور دورا دید یه زن رخشوری هست، این داره رختها رو در شط میشوره و بعد میچلونه و پهن میکنه و مشغوله. سرشو بلند کرد، چهار تا دوروبرش بودن، گفت کاش من این زن رخشور بودم، این خلافت و سلطنت رو نداشتم و الان آسوده میرفتم. این خذلان خداست، خذلان خدا اینه. به اون مرد موسای پیغمبر در مناجاتش بود، در مناجات بخواست بره، یه کسی گفت که ما هی شنیدیم خدا میگه اگه منو توجه نکردید چنین میکنم چنان میکنم. ما هیچ توجهی به خدا نداشتیم، نه تعبدی داشتیم، نه توجهی به خدا نداشتیم، وضعمونم خیلی خوبه، خیلی دایریم، هیچ مشکلی نداریم، چی بس خدا میگفت؟ موسا آمد اما خجالت کشید بگه، حالا شرم کرد. آخر خداوندش تذکر داد که این بنده ما یه حرفی داد، چرا حرف بنده ما رو به ما نگفتی؟ گفت خدایا میدونی خودت، خود این مزخرف گفت مثلا. خداوند به موسا خطاب کرد که به این آدم بگو من یه چیزی رو ازت گرفتم، نه مجازاتت کردم، یه چیزی رو ازت گرفتم که این به هیچ صورتی قابل جبران نیست و اون لذت مناجات با خودمه، اینو ازت گرفتم. این خذلان خدا میشه. گاهی از اوقات انسان خیال میکرد فقط پول در زندگی به کارش میاد مشکلش رو حل میکنه، خدا مسئله نیست، رفت دنبال پول، اونجور به اصطلاح وابسته به این پول میشه، آنچنان دلبسته میشه که گاهی از اوقات یک آقایی بود، حالا در شهر ما خیلی ثروتمند بود، یه وقتی آمده بود اینجا پیش مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی بهش گفته بود خب تو که اوضاع احوالت مثلا چنین و چنانه، چیزی هم از خدا میخوای الان؟ گفته بود یه چیز میخوام، مرگ میخوام، خلاص بشم. پول ابتلا میاره، گرفتاری میاره، خود حفظ پول و اداره کردن مجموعه ها ابتلا میاد. مرگ بخوام از خدا. خود ایشون به اصطلاح خیلی تعجب کرده بود که این آدم با این همه ثروت و امکانات چی میخوای؟ مرگ از خدا بخوام. خذلان خدا اینه، یعنی خداوند برمیگرده، نه اینکه آدمو بزنه زمین، نه اینو نگید که کفار وضعشون خیلی خوبه، مشرکین خیلی عالیه، بسیار خوب. اونا توجه به غیر خدا کردن، داخل همون مشکلات غیر خدا گرفتار هستند. این غیر از اون کسیست که توجهش به خداست. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان فقهای ما مرحوم اردبیلی است، مقدس اردبیلی معروفه، معروفه، نقل میکنن، حالا العهدت و الناقل نقل میکنن، مرحوم مقدس اردبیلی میخواست وضو بگیره. خب اون وقتا شیر آب و لوله کشی و دستشویی و اینا که نبود، آمد سر چاه و دلو انداخت که از چاه آب بکشه. دلو بالا آمد اما آب نیورد، پر طلا و جواهر و بساط بود. خب من بودم چه کار میکردم؟ مقدس اردبیلی برش گردون، ریخت تو چاه، دوباره دلو انداخت، دوباره به جای آب طلا و جواهر در آمد بیرون. سه باره، حالا دوبار سه بار، مقدس اردبیلی نشست کنار چاه، شروع کرد گریه کردن. اون حرفش بود، گفت خدایا منو میخوای از در خانه برودی؟ منو میخوای گرفتار اینا بکنی؟ من در خونه تو میخوام باشم، من نمیخوام جای دیگه برم. حالا بنده بودم چکار میکردم؟ خود نماز و درس و بحث و همه رو ول میکردم دیگه. خب این همه پول اینه دیگه، وابستگی اینه. شروع کرد گریه کردن، من بودم گریه میکردم، شروع کرد گریه کردن. خدایا مقدس اردبیلی رو میخوای گرفتار اینا بکنی، از یاد خودت بازداری؟ ولذا اون چه که انسان رو از یاد خدا باز میدارد این حجابه. گاهی از اوقات علم حجابه، گاهی اینو هست دیگه، اینا واقعیت داره. گاهی انقدر من غرور پیدا میکنم، غرور علمی که چهار تا کلمه بلد هستم، این میشه حجاب برای من. اونجا من توجه ندارم که اگر اون اراده نباشه یک کلمه از این حرفایی که من بلدم یادم نمیاد، یک عارضه برای من پیدا میشه، همه چی فراموش میشه. بودن فقهایی که در آخر عمر همه چی رو فراموش کردند، فراموش کردن، خودشون رو تقلید کردن، بعدم مقلد بوده، خودش مقلد شده. یک کافیست یک حرکتی در این بدن مختل بشه، یک رگی ارزم به حضورتون که خونرسانیش مختل بشه در یه ناحیه از مغز، همه ی حافظه و هر چی انسان داره از دست بره. این میشه شده. ولذا ملا صدرا این حرفی که میزنه حرفیه که ما صغرا و کبرا در علوم میچینیم دیگه، قیاس داریم. صغرا و کبرا دست ماست، میچینیم، اما نتیجه افاضه است. اگر افاضه او نباشه، من نظر دادن و نتیجه گیری کردن و اینا در کار نیست، وقت من غرور به چی پیدا میکنم؟ ولذا اون کسانی که علم رو در خود خدا دیدند، اون کسانی که زندگی رو در خدا دیدند، استواری و راحتی رو در خدا دیدن، عزت رو در توجه به خدا دیدند، ممکنه این پول داشته باشه اما این عزته، ممکنه مقام داشته باشه اما عزته، عزت در این نیست، عزت در اون استقنایی است که از او سرچشمه میگیره. این استقنا عزته. به قول اون شخص گفت، پیر گفت عمر خویش باخته ای، عزت از خاری نشناخته ای. گاهی ما با هم قاطی میکنیم، خیال میکنیم این مقام عزته، خیال میکنیم این پول عزته، خیال میکنیم این وضعیت عزته. این عزت نیست، این خاریه، این خاری و احتیاج به صدها هزار نفره، این که عزت نیست. عزت اونیست که او بخواد و او بده، عزت اونیست که در بندگی او باشه. ولذا اون کسی که در این مسیر میره، مثل وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، که در اونجا که فرمود چیزی رو نمیبینم الا و رأیت الله قبله و بعده و بعده، اصلا خدا میبینم، چیز دیگه نمیبینم، خدا میبینم در هر چیز. این عزته، این فرمایشات وجود مقدس امام سجاد سلامت الله و سلامه علیه که مجلسمون رو متبرک. اما تنبیه سامن مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه اینجا تنبیهی رو عنوان فرمودن. یکی از آقایون دیروز مطلبی نوشتند اینجا در عرضی که ما دیروز کردیم در اینکه آیا استثناء مرحوم صاحب کفایه دو مورد یا سه مورد، این مسئله همین مالا یمکن الانفکاک، این حرف هست، اینو ما دیروز هم اشاره کردیم. ایشون میفرمایند که خود صاحب کفایه اول استثناء میکنه امر اول رو، واسطه خفی که بر مستصحب بار بشه، واسطه دوم مالا یمکن الانفکاک، واسطه سوم جایی که واسطه جلی باشه. ایشون همون معنایی که ما گفتیم دیروز عرض کردیم احتمالش رو دادیم که در اینجا چرا ما نیاییم واسطه جلی رو داخل نکنیم در ما لا یمکن تفکیک، یعنی یه عنوان عام درست بکنیم لا یمکن تفکیک، این ممکنه، این ثبوتن اشکال نداره، ما بیاییم واسطه خفی بگیم و ما لا یمکن تفکیک. صاحب کفایه نخواسته اینجور کلیگویی بکنه، صاحب کفایه آمده برای این تقسیم خودش معیار مشخص کرده، معیاری هم که مشخص کرده دیروز هی من تکیه کردم، صاحب کفایه نیمده بگه من استثنا میکنم علت و معلول و متضایف این رو، صاحب کفایه آمده گفته اون مواردی که یترتب علی المستصحب لا به وجود الواقعی بل به وجود الاعم من الواقعی و تعبدی، اینو مالا یمکن تفکیک قرار داده. این یه عنوانه، شما اسمشو عوض کنید، مالا یمکن تفکیک نگذارید. اون مواردی از واسطه ها که این خاصیت رو داره، خب عنایت بفرمایید رو الفاظ و اسم تأکید نکنید، اونی که یترتب على آثار عقلیه یا عادیهی که یترتب على المستصحب اما لا به ما خوب امر واقعی اثر امر واقعی بلکه اثر اعم از واقع و تعبد، مثل همونایی که ایشون چید وجوب مقدمه و حرمت زد و امثال اینها، این یک معیار. معیار سومی که در نظر میگیره این معیار نیست، معیار این است که واسطه جلی باشه در مقابل خفی. جلی هم بعضی از آقایون گفتن بالاخره واسطه یا خفیس یا جلی، نه اینو صاحب کفایه نمیخواد بگه. خفاء واسطه تعریف داره، خفاء واسطه رو شیخ برامون تعریف کرد، واسطه جوری خفی باشه که اثر مترتب بر واسطه اثر مترتب بر مستصحب دیده بشه عرفاً، این واسطه انقدر خفی باشه که دیده نشه، و جلی هم درست نقطه مقابلشه. یعنی معیاری که در این امر سوم صاحب کفایه میگیره معیار این است که این واسطه انقدر جلی و واضح باشد که باز اثری که مترتب میشه بر این واسطه عرف این رو اثر خود مستصحب ببینه، یعنی اصلا اینا جدایی از هم ندارن، یعنی در غایت جلا باشه بین این غایت خفاء اینجوری که به چشم نیاد و اون غایت جلایی که نشه ازش گذشت، نه تنها نشه ازش گذشت، امر مترتب بر او رو شخص عرف بیاد امر مترتب بر مستصحب ببینه، این بینشون مراتبه، مقوله به تشکیکه. بنابراین شما توجه داشته باشید سه تا معیار صاحب کفایه میگه، دفاعی هم که ما اینجا از مرحوم صاحب کفایه میکنیم بر اساس این معیارات، نه اسم گذاری. و الا شما خود صاحب عربه در امر سوم که واسطه جلی باشه به متضایفین، که ما گفتیم متضایفین مخصوصا در جایی که لازمه اخص بیان باشه بالمعنی الاخص، اونجا مسلماً عدم انفکاکه، لا ینفکه، یقیناً این داخل میشه به این عنوان در متضایفین، اینجور هست، داخل میشه در عنوان ما لا یمکن الانفکاک، لا انفکاک بینهما عرفاً، اما همه موارد رو نمیگیره. ولذا شما این که بیاید اشکال کنید به صاحب کفایه سر نامگذاری ها بگید این ما لا یمکن الانفکاک عنوان تامی نیست و اینجا هم مثلا داخل میشه در اون، این ما حرفی نداریم، در الفاظ گیر نداریم. مرحوم صاحب کفایه الفاظ شما حذف کنید، سه تا عنوان میاد برای استثناء اصل مثبت از عدم اعتبار مشخص میکنه. اینو از من داشته باشید، یکی واسطه خفی باشه، دوم که ازش تعبیر میکنه عدم انفکاک عرفن، دوم جوری باشد این واسطه که یترتب علا وجود المستصحب اعم از وجود الواقعی و تعبدی، نه واسطه‌ای باشه، اثری باشه که یترتب علا المستصحب به وجود الواقعی. این عنوان دومه، عنوان دوم مهمه، این غیر متضایفین هم میگیره، موارد دیگر رو هم میگیره. عنوان سوم جلاء واسطه است. جلاء واسطه با همون معیاری که عرض کردم، بله ممکنه بعضی از صوری که جلاء واسطه داره عدم انفکاک داشته باشه، ما لا ینفک بینهما لا انفکاک بینهما عرفن رو به عنوان لفظی میگیریم که مرحوم صاحب کفایه خواسته مرادش رو برسونه، لفظ اشکال داره، ما دفاع نداریم از لفظ. این سه تا عنوان رو شما بیایید با الفاظ دیگه تبیین بکنید، اشکال نداره، اصلا با همین معیارهایی که ما گفتیم با این معیارها بسنجید. من تکیه داشتم در اینجا در همین تنبیه گذشته که این فرمایشی که مرحوم صاحب کفایه دارن فرمایشی است که قابل تأمل و دقت است. ایشون دو تا امر اضافه کرده اینجا بر اون چه که مرحوم شیخ در مقام استثناء فرمود. شیخ فقط واسطه خفیه، هممون بلد بودیم دیگه، شیخ یاد گرفتیم از زمانی که رسائل میخوندیم. آخوند آمده این دوتا معیار رو اضافه میکنه که در این دو مورد هم اینجا نباید بگیم مثبت اعتبار نداره. چرا؟ اعتبارش هم عرف بش میده، عرفم از این جهت اعتبار میده که بابا میگه این اثر، اثر عرفیه، اثر عقلیه، اما این اثر عقلی یا عرفی یترتب علی المستصحب لا به وجود الواقعی، بلکه وجود تعبدی هم باشه باز یترتب. اینو شما چجور میخواید استثنائش بکنید؟ بگید اعتبار نداره؟ و هاکذا در جلاء واسطه. اصل بیان من روی معیارها بود، این دوتا معیار رو مرحوم صاحب کفایه بیان میکنه. خیلی اشکالات هم بریشون هست، مخصوصا این که ایشون در حاشیه رسائل آمده دو تا عنوان گفته، در اون اضاحت و وهمن آمده این مطلب رو گفته. خود بیان صاحب کفایه اینجا رسا نیست در همه جا. در عرضم به حضورتون که در مجلس درس چی بوده مرحوم مشکینی نقل میکنه، اما اونی که ما از کفایه میفهمیم و این فهم کلمات کفایه رو از بیانات ایشون در حاشیه رسائل در میاریم اینه که ایشون مالا انفکاک بینهما که در کفایه میگه در حاشیه رسائل معناش کرده، معنا هم که میکنه اون آخر در اضاحت و بهمن که دیروز این عبارت رو من خوندم. این قابل دقته، انصافا این حرف بسیار پخته است، حرف بسیار دقیقی است از مرحوم صاحب کفایه که در خیلی از شروح یا حواشی توجه و دقت کافی به این امر نشده. حالا این رو حتی در نوشته ما هم اونجور که باید و شاید منقح نیست، اینو توجه بفرمایید، اینو خودتون اینو تبیین بفرمایید، بنویسید، یعنی با این بیانی که من اینجا گفتم در نوشته اینجور منقح نیست. در نوشته ما همین روتین که بین آقایون بوده که صاحب کفایه اینجا این رو گفته، اما در جاهای دیگه میگه دو امر استثنا شده، ما همونجور مشق کردیم، اما در گفتار به اصطلاح در درس ما رو این تاکید داریم و فرمایش مرحوم مشکینی در حاشیه را نمیپذیریم. مرحوم صاحب کفایه معیار داره بیان میکنه با همون لفظ مالا انفکاک بینهما عرفن، او یه داستانه کما این که در جلاء واسطه امری وراء متضایفین داره میگه. متضایفین فقط یک مثاله، وقت مثل بزرگی بزرگواری مثل مرحوم آقای خویی فقط آمدن چسبیدن به این متضایفین، اینجا اشکال کردن، اونم اشکالی که تمام نبود. نه، فقط اشکال به اصطلاح فقط مطلب این نیست، متضایفین یه مثاله. خب مثال رو ما خراب کردید، معیار صاحب کفایه رو چه میکنید؟ شما بیاید مثال بهتر براش پیدا بکنید. جلاء واسطه جوری باشد که اثر مترتب بر واسطه، اثر شرعی مترتب بر واسطه، که ان اثرن لهما، این تعبیرات اثرن له، اثرن للمستصحب، عرفن، وقتی عرف میاد این اثر رو بر مستصحب بار میکنه، اینو چجور میشه جداش کرد ازش؟ ولی اصلا این معیار با قبیه. حالا این گذشت. تنبیه هشتم، مرحوم صاحب کفایه خیلی همچین فنی اینجا وارد شده و اصطلاحی. ایشون عنوان می‌فرمایند که این اثری که مترتب میشه بر مستصحب، ما گفتیم اثر عادی یا اثر عقلی، هیچ فرقی نمی‌کنه که در اینجا مترتب بشود این اثر بدون واسطه یا به وساطت عنوان کلی، ینطبق علی و یحمل علیه بالحمل الشایع و یتحد معه وجودا کان منتزعا عن مرتبه ذاته او به ملاحظت بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالذمیمه. خب ایشون اصطلاحی حرف زده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی استاد بزرگوار ما رضوان الله علیه، گاهی بیانات مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی رو می‌خواست نقل بکنه. خب مرحوم حاج چه خیلی اصطلاحی حرف میزنه دیگه، ایشون مرحوم حاج چه خیلی ملا بوده اینجوری حرف زده، اما ما که ملا نیستیم مطلب رو ساده میگیم، ساده بیان میکنیم. اگر بخوایم فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو ساده بیان کنیم، در اینجا صاحب کفایه میخواد بگه این واسطه‌ای که شما واسطه عقلی یا عادی که میاد یترتب و علل مستصحب، بعد شما اثر شرعی رو میخواید بر این واسطه بار کنید، تارتن این واسطه عقلی یا عادی یک عنوان کلی هست که منطبق میشود بر این مستصحب. مثل چی؟ مثل زید و انسان. زید فرد طبیعته، انسان طبیعته. رابطه فرد و طبیعت چه رابطه ایست؟ طبیعت عین فرده، الحق و ان طبیعی موجودون به وجود افراده. در اینجا اگر آمدیم مثلا فرض بفرمایید این واسطه عقلی از سنخ طبیعت بود، مثل انسانون، مثل حیوانون، مثل ناطقون، که این قابل حمل بر انسان هست به حمل شایع، حمل شایع صناعی، که بگیم در اینجا عرضم بزرگتون که زیدون انسانون، به قول معروف زیدون انسانون قابل حمله. اگر اینجور باشه یا نه یه جور دیگه باشه، اینجا کلی منطبق به این معنا نیست، اما به یک معنای دیگه است، و اون این که خود این زیدی که فرض کنید این زید مستصحب ما باشه، دارا به اصطلاح عرضی در وجودش هست، در خودش، مثل این که زید کاتبه، درست شد؟ کاتبه. زید قاسبه به قول معروف. این واسطه عقلی یا عرفی که میخواد مترتب بشه زید رو شما استصحاب کردید، این ما یترتب علیه عقلن کاتبون باشه. این کاتبون رو میگن کاتب، این حمل میشه بر زید به نحو خارج محمول. یعنی چی خارج محمول؟ یعنی کاتبون یا قاسبون عنوان انتزاعی است، اما این عنوان کلی انتزاعی است. اما این عنوان کلی انتزاعی از چی انتزاع میشه؟ از اتصاف این ذات زید به عرض، از این انتزاع میشه. یه وقت هست ما این کلی انتزاع میشه از مرتبه ذات زید، این همون طبیعته. بله؟ نه، محمول به زمیم، نه اجازه فرمایید. الان عرض من اراده فرمایید. ببینید اینا جدا کنیم پس هم. یه وقت ما انتزاع میکنیم این محمول رو، این اثری که مترتب میشه، اثر عقلی، عرضم به حضورتون که مترتب میشه، این عنوان کلی است، مثل طبیعت. طبیعت انتزاعی است، اما انتزاع میشه از ذات فرد، از ذات ذهن. درست شد؟ عنوانی داریم مثل کاتبون، قاسبون، امثال اینها، اینم انتزاعی، کلیه، انتزاعیه. اما انتزاع از چی میشه؟ انتزاع از ذات فرد نمیشه، بلکه انتزاع میشود از فردی که این عرض کتابت یا عرض قسم رو در ذات خودش اخذ کرده، معروض اون واقع شده. در این دو مورد این رو اسمش رو میگذارن خارج محمول. اگر اینجا مرحوم صاحب کفایی میفرماید در این دو مورد مثبت بار میشه، یعنی اصل مثبت اگر از این دوتا باشه اعتبار میشه، اما اگر آمد اینجور شد که در اینجا باز انتزاع میشه، اما ما به هل انتزاع چیزی باشه خارج از ذات این زید، مثل چی؟ مثل سواد و بیاض به سال میزنن که ما به ازای خارجی داره، ما به ازای، اینو میگن محمول به زمینه. اگر ما به ازای خارجی داشته باشه محمول به زمین است. اینجا منتزعش ذات زید نیست، بلکه منتزعش عرضی است که غیر از زیده، عرضی است که غیر از زیده، این بار نمیشه. خب این اصل فرمایش صاحب کفایی اینه در اینجا. اما این خیلی بندوبیل داره علی حال، چرا این حرفو میزنه؟ خب حالا صاحب کفایی این وسط عرضم به حضورتون که به شما مناسبت وارد شد، مرحوم صاحب کفایی علت این که متعرض این مقاله میشه، در واقع میخواد ملاحظه‌ای بکنه، اشکالی بکنه در بیان جناب شیخ انصاری، که شیخ انصاری یه تنبیه برای اصل مثبت عنوان کرده. اونجا در ضمن بیان تنبیه میفرماید مرحوم شیخ و من هنا یعلم در رسائل انه لا فرق فی الامر العادی، ایشون امر عادی هم میگیره شیخ، بین کونهی متحد الوجوب و المستصحب به حیث و لا یتقایران الا مفهومن. فرق نمی کنه این امر عادی متحد باشه وجودن با مستصحب، مفهومن فقط متفاوت باشن. مثالی میزنه، ولا فرق بین ان یکون اللزوم و بین تقایر هما فی الوجود، یا اینکه وجودن مقایر باشن. این حرف شیخه. اینجا ما که میگیم اصل مثبت اعتبار نداره، فرق نمی کنه. این اصل مثبت یعنی این واسطه‌ای که مترتب بشه بر مستصحب، متحد الوجود باشد با مستصحب، یعنی وجودن با مستصحب یکی باشن، مفهومن دوتا باشن، یا این که نه اصلا تقایر وجودی داشته باشن. این حرف رو شیخ میزنه، حالا مثالم میزنه که بعد بیان میکنی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این تنبیه سامن آمده این حرف رو میزنه که جناب شیخ نه، اینجور نیست که هر متحد الوجودی با مستصحب اینو مثبت بگیریم و از اعتبار بیاندازیمش. نه، بلکه اگر اتحاد وجودی این باشه مثل زید و انسان، فرد و طبیعت باشه، که منتزع ذات مستصحب باشه، ذات زید باشه، اینجا بار میشه، اینجا اعتبار میشه. و هاکذا اگر این منتزع ما منشأ انتزاعش عرضی باشد که قائم به خود ذات مستصحب هست، اونم باید بار بشه که این رو بهش اصطلاحاً میگن خارج محمول. بله جناب شیخ، در جایی که از قبیل محمول به ذمیمه باشه که منشأ انتزاع جدا از ذات زید باشه، ما به هزاء خارجی در اینجا داشته باشه، در اصطلاح آقایان منطقیگین، اونجا حرف شما درسته. ولذا در این تنبیه، اساس این تنبیه، از چند تا مطلب برام آخوند داره، همش هم تقریبا با شیخه. این مطلب اولشه. مطلب اول اینه جناب شیخ، فرمایش شما به نحو کلی تمام نیست، اینجا باید تفصیل داد. مطلب دوم، در به اصطلاح احکام وضعیه است که شیخ چند جا گفته در جزئیت و شرطیت و امثال اینها، جزئیت هم نمیشه بر استصحاب جزء. چرا؟ چون حکم شرعی نیست، انتزاعیه. و مطلب سوم هم در استصحاب امر عدم که شیخ آمده استثناءش کرده. ایشون در این تنبیه سه تا اشکال میخوان بکنن به سه تا مطلب جناب شیخ، اما مطلب اول تفصیلا بیان میکنه ان شاء الله. السلام علیکم.